أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله بالأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم در این بحث قضایای حقیقیه و خارجیه که اتفاقا بحث مهمی هم هست و بسیار پرکاربرده و میتواند جزء مبادی باشه و در فلسفه علم و اصول از اون بحث بشه، جاش اونجا هست. در حقیقت قهرمان این بحث در علم و اصول جناب محقق نائینی علیه الرحم هست، اگرچه این بحث میراث شیخ اعظم انصاری است، همون کسی این بحث رو به اوج رسانده و مفصل ازش بحث کرده جناب محقق نائینیه. در اجود التقریرات که میتونید این بحث رو ردیابی کنید. حالا بنده چون رجوع هم بیشتر به فواید هست و فواید رو انسب میدانم برای رجوع، عرض محضر مبارکتون که به فواید ارجاع میدم. حالا فواید جلد یک و دوش هست، جلد سهش هست، سلام علیکم، مثلا به این بحث پرداخته. اما در جلد یک و دو چند جا این رو ایشون به تفصیل ورود کرده، بحث کرده، از همه مفصلتر اون صفحه 170 به بعد هست که دیگه به تفصیل اونجا مورد بحث کرده، فی الواجب المطلق و المشروط اونجا هست. بعد از اون صفحه 276 الان نگاه بکنم، 276 هست که اونجا هم بازی چند صفحه مورد بحث کرده، بحث شرط متأخر اونجا مطرح هستش. و بعد هم دیگه آمده در مقصد رابع در عام و خاص، اونجا ایشون این بحث مورد تعرض قرار داده که امر ثانی رو اختصاص داده به همین قضایای حقیقیه و خارجیه، و جای دیگری که باز نسبتاً مفصل بهش پرداخته در صفحه 548 به بعد هستش که در بحث خطابات شفاهیه که آیا شامل غائبین و معدومین هم میشوند یا نمیشوند، اونجا این هم این بحث رو مطرح برمیده. جای دیگر مورد اشاره قرار داده، اما این سجا به خصوص مفصلتر هست که عزیزان بخوان ببینن. خب عبارات ایشون رو در همین قسمت اخیر داشتیم نگاه میکردیم، همون صفحه 550 رسیده بودیم. اونجا ایشون عرض منظر مبارکتون که میخوان خارجیه و حقیقیه رو در واقع توضیح بدن و فرقش رو روشن بکنن. خیلی خلاصه است این بیانشون، اینجا لذا اینجا رو عرض میکنیم خدمتتون. فهمم که اما فی القضایا الخارجیه، صفحه 550 فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 550، اما فی القضایا الخارجیه فاختصاص الخطاب بالحاضر المشافه مما لا سبیل الى انکاره، در قضایای خارجیه شکی نیست در اینکه خطاب اختصاص دارد به حاضر مشافه، مما لا سبیل لوضوح انه لا يمكن توجیه الكلام و مخاطبت الغائب الغیر الملتفت الى الخطاب فضلا عن المعدوم الا بتنزیل الغائب و المعدوم منزلت الحاضر. بله، مگر شما تنزیل انجام بدید، اگر تنزیل انجام نشود، اگر غائب و معدوم را نازل منزله حاضر در نظر نگیرید، نمی شود در قضایای خارجیه کلام رو متوجه غایب کرد و با غایبی که ملتفت نیست مخاطبه کرد. کسی اینجا نیست، حضور ندارد، ما با او سخن بگیم، عرضون خواهدیم که و او رو مورد خطاب قرار بدیم، این نمیشه مگر او رو نازل منزله حاضر قرار بدیم. یک فتوایی رو از یکی از شیوخ وهابی میدیدم که این تعبیر مثلا فرسون که حالا راقی ها میگنی یوم ما مثلا ای مادر، مثلا عرض منظرتون که این تعبیر ای مادر، جایی که مادرتون حضور نداشته باشید این کفره، این شرکه. عرض منظر مبارکتون که چون مادرت که نیست اینجا چرا صداش کردی؟ عرض خدمتتون که پس حتما قائلی که اون هست، پس قائل به الوهیت اون هست. خیلی نتایجی از این گرفت که بنده خدا ای بابای ای مادری اگر کسی گفت این دیگه مرتکب کفر و شرک شد. عرض منظر مبارکتون که خب حالا خدا رو ما میگیم یا الله، چرا؟ چون خدا همه جا حاضره، همه جا حاضره. دقت میکنی چه عرض کنم؟ ما به اون وهابی هم بگیم آها اینجا تنزیل صورت گرفته، اما اونجا اون مادر غائب نازل منزله حاضر در نظر گرفته شده با اون خطاب کرده است، اما حضرتون که وقت نیست. یه وقتی سوار هواپیما شده بودیم، این هواپیما کوچیکی بود که ملخی که خیلی لرزش سیاه زیادی هم دارد، به خاطر بد بودن هوا هم طوفان و اینها هم شده بود و اینا پروازها همه لغو شده بود و بالاخره بعد از ساعت ها تأخیر روز پرواز بود. شب خلبان گفت من میپرم. از منظرتون که چون بالاخره یه پولی براش در نظر میگرفتن این پرواز انجام بده، گفت من میپرم. از منظرتون که ما سوار شدیم، سوار شدن از این حرفا و این هواپیما از زمین بلند شده و حالا از همون زمین میخواست بلند بشم این باد بازه، ولی خب بالاخره دیگه رفت. یه آقای کنار من نشسته بود، ایشون خودشون معرفی کرد که من استاد نم فیزیک نم چی هستم و از این حرفا بود. توضیح داد طولانی من خلاصش عرض کنم. اول مثلا اولش هم خیلی دمره آیرودینامیک و مسائل نم هواپیما و فضا و هوا اونو بر من توضیح می‌کنه. آخوند دیگه روزه خونه، روزه لااقل یه چیزی یادش بده اینا رو یاد بگیر. بعد منظرتون که بعد هواپیما دیگه شروع کرد به بازی کردن تو هوا، قشنگ این طوفان این با هواپیما میبرد این بر میبرد این بر، دیدنی بود اصلا هواپیما تو آسمون بازی میکرد. مثلا ما هست که ایشون مثلا اولش خیلی سخت نشسته بود، بعد آرام آرام نیمخیز شد کنار من، بعد اوائل یا ابوالفضل میگفت، بعد دیگه اواخر که شده دیگه خیلی اوضاع بگذارید مادرش استان که مامان از بسرتون که حالا یه آدم محترمی استاد دانشگاه رشته فیزیک هم بخواد که فریاد میزد میگفت مامان از بسرتون من دو دستی این دستی نگرفته بودم میشوندمش که آقا نترس چیزی نیست فلان از این حرفا، ولی خب وحشت کرده و حق داشت، همه تو هوا همه وحشت کرده بودن. کسی که نترسیده بود یه ردیف اون بر بودیه خانم پیرزنی بود، یه تصویر دستش بود داشت ذکر می‌کرد، از اول که هواپیما راه افتاد همین در همین شرایط بود تا آخرام همین تکون نخورد، هر فرصتی که ذکرش رو میگفت ایشون فقط ما دیدیم که هر ولی ما بقیه هواپیما همه بنده خدا در یه چیزی بودن. اما حضرتون که حالا مراد این هستش که به هر حال این که این اون مادرش اونجا حاضر نیست، ولی اون رو نازل منزله مثلا اون غایب رو نازل منزله حاضر در نظر میگیره و بگیم حالا کفر و شرک هم نباشه. از منظرتون که الا به تنزیل الغائب والمعدوم منزلت الحاضر کما قد ينزل غیر ذوی العقول منزلت ذوی العقول فیخاطب. غیر ذوی العقول رو جمادات رو برده خطاب قرار میدید، یا امور زمان رو برده خطاب قرار میدید، دهر و عصر رو مورد خطاب قرار میدید. کما فی قول الشاعر الا یا لیل طلت علی حتی کأنک قد خلقت بلا صباح. اینقدر طولانی شدی که انگار روزی در کار نیست، صبحی در کار نیست. خب این شب که زبل عقول است. از منظرتون که مقابل جمله مخاطبت الغائب والمعدوم بلا تنزیل مما لا ممکن. و اما فی القضایا الحقیقیه فحیث انها متکفله لفرض وجود الموضوع وكان الخطاب خطابا لما فرض وجوده من افراد الطبيعه في موطنه كانت الافراد متساويه الاقدام في اندراجها تحت الخطاب فيستوي في ذلك الافراد الموجوده في زمن الخطاب الحاضرون في مجلس التخاطب او المعدومون الغير الحاضرين. میفرمان که این قدر قضای حقیقی از اونجایی که اینا متکفل فرض وجود موضوع ان حق خارجی موضوع کار ندیم، فرض وجود موضوع در نظر گرفته شده و کان الخطاب و خطابا لما فره و وجوده من افراد طبیعت فی موطنه. این خطاب خطاب است برای افراد مفروض الوجود طبیعت در موطن خودشون، چه زمان حاضر چه زمان آینده، شامل همه می شود. از مثلا چه حاضرین در جلسه چه غایبین از جلسه. کانت الافراد متساویت الاقدام فی اندراجها تحت الخطاب. این عبارت تو بعضی از کتاب هم آمده، ظاهرا از همین مرحوم نائینی گرفتن تعبیر رو که کانت الافراد متساویت الاقدام فی اندراجها تحت الخطاب فیستوی فی ذلک الافراد الموجوده فی زمن الخطاب. فرقی نمی کنن چه افرادی که موجود هستن در زمان خطاب، الحاضرون فی مجلس التخاطب او المعدومون الغیر الحاضر، لأن فی الجمیع لوحظت الافراد على نحو فرض الوجود. اینا مفروض الوجود هم. آن اگر انسانی با چنین شرایطی پیدا شد این حکم برش بار می شود، هر کسی می خواد باشد. از نظرتون که بله، و وجه الخطاب و علا ذالک الفرض، خطاب بر اون فرض از نظرتون که متوجه شده است. و به عبارت اخرى، التنزیل الذي كان مما لا بد منه في القضية الخارجية، اعنی تنزیل المعدومه منزلت الموجوده في صحة الخطاب، يكون في القضية الحقيقية مما تضمنته نفس القضية. یکی از مثلا موارد باز کارورد فقهیش در وقف بر معدومین، یعنی شما مثلا وقف میکنید، من یه وقت از این کتاب رو وقف میکنم بر اشخاص مشخص، که آه فلانی 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 این 5 نفر این 10 نفر این کتاب وقف اونها میکنم، این نهر قضیه خارجی است. اما یه وقت هست نه، این وقف میکنم وقف اولاد، وقف اولاد طبقه اولاد، این جیل اول نسل اول اولاد وجود دارن، اما اجیال لاحقه طبقات ارمزاتون که آتیه اینا که هم پیداشون نشده، دقیقا سر چه عرض کنم ما به چه نحوی این وقف شامل حال اونها میشود. البته یه بحث در بحث قبضم مطرحه که چه کسی قبض بکنه این رو تا وقت تحقق بده کنه، چون وقف متوقف است بر تحققش، متوقف بر قبض موقوف مال وقفی عین موقوفه، بعد قبض شد. خب کی قبض بکنه؟ حاکم شرع قبض بکنند؟ یکی از موجودین قبض بکنند؟ همه موجودین قبض بکنند؟ تازه اگر همه موجودان قبض بکنند باز معدومین هنوز نیامدن که اونام باید قبض بکنند. عرض نظرتون که چطور پس این وقت تحقق پیدا کرده؟ میخوام بگم این بحث ها اونجا هم مطرح است که اگر به نحو قضیه خارجیه باشه ما باید که معدومین رو هم نازل منزله موجودین در نظر بگیریم، حالا گذشته از بحث قبضش، میتونم به نحو قضیه حقیقیه باشد. اینا میخوام بگم اونجا هم کاربرد داره. اما مثلا مبارکتون که میفرمان که و به عبارت اخرى، التنزیل الذي كان مما لا بد منه في القضية الخارجية، اعني تنزيل المعدومه منزلة الموجود في صحة الخطاب، يكون في القضية الحقيقية مما تضمنته نفس القضية. اون تنزیلی که شما میخواستید درست بکنید، تنزیل المعدوم منزلت الموجود در قضیه خارجیه و میگفتید چاره ای نداریم الا یه همچین کاری، در قضیه حقیقیه این اصلا مستدرکه، اصلا این خود قضیه حقیقیه خودش متضمن چنین تنزیلی هست. و کانت القضیه تو به نفسها دالتن علا ذالک التنزیل، لأن شأن القضیه الحقیقیه فرض وجود الموضوع، اصلا شأن قضیه حقیقیه فرض وجود موضوع. عرض محضرتون که فالخطاب فی القضیه الحقیقیه یعم الغائب والمعدومه بلا عنایت، و دعوى ان اداه الخطاب موضوعه لخصوص ما يكون موجودا بالفعل في مجلس صدور الخطاب مما لا شاهد عليها. کسی ادعا کند که ادات خطاب مثل یا ندا مثلا و امثال ذلك نوز شده اند برای خصوص اون افرادی که بالفعل موجود هستند در مجلس صدور خطاب، این امری است که شاهدی برش وجود ندارد. لانه اذا امکن فی عالم الثبوت توجیه الخطاب الى ما سیوجد بعد ذلك على نهج القضیه الحقیقیه فعالم الاثبات یکون علی طبق عالم الثبوت. وقتی ثبوتن می شود خطاب رو متوجه معدومین کرد به نحو قضیه حقیقیه، اثباتن هم هیچ منعی وجود ندارد. چرا؟ چون اصل تطابق مقام اثبات با مقام ثبوت است. اصل این است که مقام ثبوت، مقام اثبات تابع مقام ثبوته و منطبق بر اوست. ولا موجب لدعوى وضع العدات اداته لخصوص الافراد الفعليه الحاضرين في مجلس التخاطب. وكان منشا توهم اختصاص الخطابات الشفاهيه بالحاضرين هو تخيل كون القضايا الشرعيه من القضايا الخارجيه. نقطه کسی جان، منشأ توهم این که خطابات شفاهیه اختصاص به حاضرین دارند، تخیل این نکته است که قضایای شرعیه از قبیل قضایای خارجی هستند. و انما ورد فی الکتاب و السنه من الخطابات انما تكون اخبارات عن ان الاحکام تنشأ بعد ذلك عند وجود، از نظرتون که وجود أفراد، فيكون لكل فرد خطاب يخصه عند وجوده. وقد تقدم منا فساد ذلك، أرجع سر مباركتك، وأن القضايا الشرعية كلها وكلها إلا ما شد تكون على نهج القضايا الحقيقية، وحينئذ الخطابات تعم المعدومين ايضا. عرض محضر مبارکت اون که این یک کسی فکر کنه از قبیل خطابات خارجی هستن، این منشأ این شده است که افراد گمان کنن که این خطابات اختصاص دارد به مشافهین حاضر در مجلس تخاطب، این منشأ این شده. اما با دقتی که ما به خرج دادیم معلوم شد که این مطلب نادرست هست. عرض محضر اون که و عموما قضایای شرعی به نحو قضایای حقیقی هستن. این نکته رو در ذهن مبارکتون ثبت و ضبط بفرمایید، چون ما بلافاصله بعد از اینکه انشاءالله تعالی یکی دو جلسه آینده این بحث قضایای حقیقی خارجی رو جمع بکنیم، میخوایم به بحث انحلال، تو اون بحثی نیست، حالا یک دو اشاره به بحث انحلال اشاره بکنیم و بعد همون رو مقدمه قرار بدیم برای بحث خطابات قانونیه مرحوم امام، چون اصل نکته‌ای که امام دارن مخالفت با انحلال، نتیجه این حرفا انحلاله، دقیقا من انحلال احکام هست، امام با انحلال مخالفه. عرض مثلتون که ولذا خطابات قانونیه رو مطرح کرده. خب حالا اون بالا همین نکته این میتونه زمینه باشد برای اینکه ببینیم آیا این با انحلال که ایشون میفرماد این مشکلی دارد یا ندارد. عرض مثلتون که ایشون در جاهای دیگه همین فواید الاصول هم این نکته رو مورد اشاره قرار دادن که قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هستن و نه قضایای خارجیه. دو مورد دیگر رو من فقط خیلی خلاصه عبارتشون اشاره بکنم. در صفحه 178 میفرمایند که الامر الثانی، بله، من الامور التي اردنا رسمها في مبحث الواجب المطلق والمشروط هو انه قد عرفت ان القضايا الشرعيه انما تكون على نهج القضايا الحقيقيه. قضايای شرعیه اینا به صورت قضايای حقیقیه هستند، دون القضايا الخارجيه، به نحو قضايا خارجيه نيستن. وحينئذ تكون الاحكام الشرعيه مشروطه بموضوعاتها ثبوتا واثباتا. حالا که اینطور شد میشه احکام شرعیه مشروطن به موضوعات خودشون، هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات. عرض کردیم که محقق نائینی یکی از نکاتی که مورد اشاره قرار داد این است که قضیه حقیقیه راجعت فی الحقیقه الى القضیه الشرطیه. حتی وقتی شما این قضیه حملیه میگید، میگید النار حارتون، این معناش اینه ان وجدت نار فهی حارتون، معناش این میشه ان وجدت نار فهی حارتون، مثلا، یا حالا به شکل دیگه که شما بتونین شرطیه برگردونید، فرقی نمیکنه، به نحوه حملیه باشه به نحو عرض منظرتون که شرطیه باشه، شرطی خوش واضح هستش. حتی در انشاءات، در انشاءات وقتی بگید که مثلا فرض فرمایید که یجب علی المستطیع، مثلا عرض منظرتون که یجب الحج علی المستطیع، یعنی ان وجد مستطیعون فیجب علیه الحج، یعنی چه تعبیر ایشون میگه. اما ثبوتا فلما تقدم من أن القضية الحقيقية عبارة عن ترتب حكم أو وصف على عنوان أخذ منظرة لأفراده، منظرة بخونه، منظرة لأفراده المقدر وجودها. عرض محضرتون که این عقص شده است به عنوان یک نشاندهنده افراد، اصلا مرآتیت دارد، نشاندهنده افراد مقدر الوجود. فلا يمكن جعل الحكم الا بعد فرض الموضوع، اول شما باید موضوع فرض بکنید تا بعد بتونید حکم رو بر موضوع مترتب بکنید. فالحكم ثبوتا مشروط بعدم مشروط به وجود الموضوع، حکم در مقام ثبوت مشروط است به وجود موضوع، نظیر اشتراط المعلول به وجود علته، همچنان که علت معلول متوقف است بر علت، حکم متوقف است بر بفرمایید که موضوع. به نوعی باز این از نکاتی است که جناب محقق نائینی اینها رو به ما تعلیم دادن و مورد تذکر قرار دادن، این که رابطه میان موضوع و حکم رابطه علیت یا شبیه به علیت، در بعضی عبارات شما میگن شبیه به علیت، از نظر مبارکتون که و نظیر او هست، همچنان که معلول متوقف است بر علت، حکم هم متوقف است بر موضوع از منظر مبارکتون. خب پس در مقام ثبوت، یعنی جایی که شما میخواید در ذهن خودتون، شما عامر هستی و حاکم هستی، میخواید در ذهن خودت حکم را بیان بکنی، اول باید موضوع رو فرض بکنی، تصور بکنی، بعد حکم برش مترتب بکنی. یک انسان مکلف مستطیع رو باید فرض بکنی، بعد حکم وجوب حج رو بر او آقا مترتب بکنی. از محضر مبارکتون که میفرمان که و اما اثباتن و المراد بهی مرحلت الابراز و اظهار الجعل. میگه بابا مقام اثبات یعنی چی؟ توضیح میدن، میگن مرحله ابراز و اظهار جعل است. فتارتن یکون الابراز لا به صورت الاشتراط، ای لا تکون القضیت مصدرتن به ادات الشرط. گاهی بخواد این ابراز و اظهار جعل به صورت اشتراط نیست، یعنی قضیهی که صادر شده این مصدره به ادات شرط نیست، یعنی در صدرش ادات شرط نیامده، مثلا ان وجده، مثلا ان کانه، اینطوری نیستش. عرض نظرتون که خیلی خوب، کما اداقیل المستطیع یحج، اصلا جمله خبری است، جمله خبری، المستطیع یحج. و اخرى تكون القضیه مصدرتن به ادات الشرط. گاهی اوقات نه، به نحو جمله شرطیه و قضیه به نحو جمله شرطیه گفته شده است. کما اذا قیل ان استطعت فحج، اگر مستطیع شدی حج به جا بیار، این مصدره به ادات شرطه. و على ای تقدیر لا يتفاوت حال، فرقی نمی کنه، در هر دو حال یکی است. اد معال و کلن، از منظرتون که الى الاخر، فان معال الشرط الى الموضوع و بله و معال الموضوع الى الشرط و النتیجه واحده و هی عدم تحقق الحکم الا بعد وجود الموضوع و الشرط. چه به نحو شرطیه بگن؟ خب طبیعتا این شرط باید باشد تا موضوع محقق باشه و حکم جاری بشه. چه به نحو از مسائل غیر شرطیه بگن؟ بالاخره بازم ما منتظر میشیم اگر موضوع محقق شد اونگاه حکم برش آقا مترتب بشه. از منظر مهمتون که این بیانشون در اینجا بود که اینا باز نکات خوبی دارد که ایشون اینها رو به ما آموزش بده. چقدر هم عبارتها روان خوب و مناسب و مطالب خیلی واضح برای انسان آشکار میشه که به چه نحوی هست. به هر حال علم اصول علمی است که ما بخوایم یاد بگیریم تا بتونیم بر اساس این به وسیله این استنباط بکنیم. اگر خیلی غامض و پیچیده مطرح بشه که ما نفهمیم، خب چه فایده داره؟ خب نمیتونیم بعد از این استفاده کنیم در مقام استنباط. صفحه 278 هم یه چند خطش رو فقط بخوانیم، اونجا ببینیم مطلب چیه. ایشون میگن لا ینبغی الاشکال فی ان المجعولات الشرعیه، فی ان المجعولات الشرعیه لیست علی نهج القضایا الشخصیه الخارجیه. این مجهولات شرعیه به نحو قضایای شخصی خارجیه نیستن، به حیث یکون ما ورد فی الکتاب و السنه اخبارات یا اخبارات عن انشاءات لاحقه حتی یکون لکل فرد من افراد المکلفین انشاء یخصه عند وجوده فإن ذلك ضروري البطلان كما اوضحناه فيما سبق. اگر به نحو قضیه خارجیه بگیم، یعنی باید بگیم که این قضیه، این عرض محضر مبارکتون که حکم بیان شده است برای یه سری مخاطبین خاص و معین، خب به شکل خاص، این از این نکته است که باید ببینید فرقش با انحلال چی میشه. شما در اکرم العلماء هم میگیم منحل میشه به تعداد عالمین، یعنی اکرم هذا العالم، اکرم ذاک العالم، اکرم دقت بکنید این منحل میشه. خب ایشون میگن در اینجا در قضیه خارجی میگن محال اینطور باشد، یعنی هر یک از اون افراد معین و مشخص یه خطاب مخصوص خودشون داشته باشن که هر زمان وجود پیدا کردن این خطاب بیاد متوجه اونها بشن. به عبارت ها باید دقت بشه ما بدیم فرقش پس با انحلال چی شد. دقت میکنید چه اصلا اینو باید توجه بکنیم، انشالله باید متوجه باشیم. از مثلا تو که به حیث یکون ما ورد فی الکتاب و السنه از مثلا تو که اخبارات عن انشاءات لاحقه، یعنی آنچه که در کتاب و سنت، این قبول ندارد ایشون حرف ها، دارد میگن نتیجه اون دیدگاه اینه، به صورتی که آنچه در کتاب و سنت آمده اخبارهایی باشد از انشاءاتی که بعدن صورت میگیره، بعدن انشاء صورت میگیره. از منظرتون که حتی یکون لکل فردن من افراد المکلفین انشاء یخصه عند وجوده. و این آقا مثلا هر طور زمانی که آیه نازل شده این دو سالش بوده، هنوز به سن تکلیف نرسیده. خب این همطور آیه وای نیسته تا این به سن تکلیف رسید. وقتی به سن تکلیف رسید اون وقت یه انشایی همین الان ایجاد میشه متناسب با این بچه‌ای که 15 سالش شده. از نظر مورک میگه ایشون میگن این مطلب فان ذلک ضروری البطلان بل هي انشاءات ازلیه. جای دیگه میفرمان که حالا دیگه اینجا توی عبارتشون نیست، جای دیگه فرمان اصلا قبل از خلقت آدم، قبل از خلقت آدم یعنی انشاءات ازلیه، انشاءات ازلیه بوده. از منظر مبارکتون که بل هي انشاءات ازلیه و ان المجعولات الشرعيه انما تكون على نهج القضايا الحقيقيه كما هو ظاهر ما ورد في الكتاب والسنه. میگه اگر شما به ظاهر کتاب و سنت هم رجوع کنید همین رو میفهمید که اینا به نهج قضایای حقیقی هستند. و حيث عرفت الفرق بين القضيتين وان المجعولات الشرعيه ليست على نهج القضايا الخارجيه از منظر مواکد که ظهر لک المراد من موضوعات الاحکام التي هي محل النزاع في المقام و انها عبارت عن العناوین الکلیه الملحوظه مرآتا لمصادیقها المقدره وجودها في ترتب المحمولات عليها و يكون نسبة ذلك الموضوع الى المحمول نسبة العلة الى معلولها و ان لم يكن من ذاك الباب حقيقة بناء على المختار من عدم جعل السببية إلا أنه يكون النظير ذلك من حيث التوقف والترتب. میگن ما نمیخوام بگیم حتما رابطه علیت وجود دارد میان اینها، ولی نظیر رابطه علیت هست از حیثی که توقف و ترتب وجود دارد. فحقیقة النزاع في الشرط المتأخر يرجع الى تأخر بعض ما فرض دخيلا في الموضوع على جهة الجزئية او الشرطية عن الحكم التكليفي او الوضعي بأن يتقدم الحكم على بعض اجزاء موضوعه. خب دیگه نقدر از بحث ما خارج میشه، ما فقط اصل مطلب رو میخواستیم اینجا اشاره بکنیم که اشاره کردیم. یه نکته دیگه هم عرض بکنیم که حالا این دیگه از بحث فقه ما خارج میشه ولی نکته خوبی است که ایشون مورد توجه قرار دادن. در صفحه 513 ایشون از سطح قضایای شرعی بالاتر میرن. در صفحه 513 پاراگراف سوم اونجا میگن والقضايا المعتبره في العلوم انما هي القضايا الحقيقيه. اصلا میگن در کل علوم همینطور، اصلا در علوم قضایایی که معتبر هستن در هر علمی، علم فیزیک، علم شیمی، علم ریاضیات، از نظرتون که هر چی که میخواد علم باشد، میگن قضایای معتبره در علوم اینا به نحو قضایای حقیقیه هستن. ولا عبرت بالقضايا الخارجيه. چرا؟ لأن القضايا الخارجيه و ان كانت به صورت الكليه، قضايای خارجيه و لأن القضية الخارجيه و ان كانت به صورت الكليه، اگر میگد ولو این که میگد قتل من في العسكر، قتل كل من في العسكر، ولكن چون به لحظه قضیه خارجی است، در واقع رفته استقرا کرده مورد به مورد، دیده بله قتل زیدون، قتل عمرون، قتل بکرون، قتل خالدون، نتیجه گرفته است از استقرا تام، به استقرا تام نتیجه گرفته است که قتل کل من فی العسکر. دقت من چه عرض کنم؟ ایشون میگد که حتی اگرم به نحو کلی هم گفته بشه، اما در واقع یک عنوان، قبلا ما عرض کردیم، قبلا گفتیم یک عنوان جامعی میان اینها نیست. عنوان جامع هم باشد اتفاقیه. حالا چون همشون کشته شدن، شما میگی کل من، عرض کردم مثل که همه یکی کسایی که کشته شده باشن عینکی باشن، بعد شما میگه کل مثلا فرض کن جمع عینک ابو نظاره، چه میدونم چه، هر عینکی این کشته شده. از منظر مبارکتون میگه به تعبیر خیلی خوب، این نه اینکه عینکی بودن یه قاعده باشد، نه اتفاقی، به نحو اتفاقی جامعی میان اینا پیدا شده. از منظرتون که لأن القضية الخارجية وإن كانت بصورة الكلية إلا أنها عبارة عن قضايا جزئية لا يجمعها عنوان كلي. از منظر مبارکتون که خب پس از همینجا ما بگیم قضایای معتبره در علوم به نحو قضایای حقیقی هستن، از همینجا میفهمیم چرا تاریخ را علم نمیدانند، چرا رجال را علم نمیدانند. آیون که میگن تاریخ علم نیست یا رجال علم نیست، این توهین به تاریخ و رجال نیست، این قاعده دارد دیگه. باید به نحو قضایای حقیقیه باشه، نه قضایای خارجیه، قضایای جزئیه شخصیه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ در رجال شما میگید زراره اینطور است، محمد ابن مسلم اینطور است، صفوان اینطور است، مثلاً که این یعنی اشخاص رو نام میبرید، ویژگیاشو بیان میکنید، قاعده به شما نمیده. بله کلیات علم رجال میتونه علم باشه، اونجا قواعده، اینقدر میکنم چه عرض کنم. اما خود رجال، خود اونجا که میاد که رجال رو بررسی میکنید، اونجا این علم. تاریخ هم همینطور، تاریخ یا تاریخ تحلیلیه، فلسفه تاریخ، قوانین تاریخ رو میخواد بررسی بکنه. آیا یک هر مثلا که قانونی در تاریخ وجود دارد؟ قانونی وجود ندارد. اگر قانونی در تاریخ وجود دارد، قوانین تاریخ و ضوابط تاریخ و نوامیس تاریخی کدوم ها هستن؟ اینا بله علم تاریخ تحلیلی. هر مثلا شما میگه آقا ما بررسی کردیم در تاریخ، به این نتیجه رسیدیم که هرگاه دولت ها به چنین حالتی رسیدن، این علامت اینه که دارن سقوط میکنن. حکومت ها، تمدن ها وقتی به این نقطه برسن دیگه، بعد از اون سقوطشون چی آغاز می شود؟ از منظر مبارکتون که مثلا گاهی اوقات می شود که مثلا در تاریخ بررسی کردیم یک ملازمه ای وجود دارد با کثرت عناوین احترامی برای سلطان و ضعف حکومت، گاهی ملازمه ای وجود دارد. هر جا حکومت ضعیف‌تره، از منظرتون که این عناوین بیشتر میشه، یعنی هر چه حکومت ضعیف‌تر میشه، عناوین احترامی برای سلطان بیشتر میشه، انگار میخوان با اون کلمات و اون عناوین جبران بکنن ضعف کارکردی و از منظرتون که عمل کرده، از منظرتون که سلطان رو و هاکذا. شما اینا تو تاریخ اینا بعد قاعده است، این میشه. اما خود نفس تاریخ که فلانی در فلان تاریخ به دنیا آمد، در فلان تاریخ از دنیا رفت، این علم به حساب نمیاد. از همین لحاظ عرض منظرتون که پس این همین نکته ای که اینجا ایشون فرمودن. یک نکته دیگر هم عرض بکنم و این مطلب رو دیگه جلسه به پایان برسونیم. عرض منظرتون که و اون این که خب ایشون نظر مبارکشون چی آقا؟ نظر مبارکشون این هست که عرض منظرتون تو صفحه 276 اینو گفتن، جای دیگه هم گفتن، میفرمان که القضايا الخارجيه عبارت عن قضايا جزئيه شخصيه خارجيه. پس آقا قضايای خارجی که ایشون میگه واضح‌تر داره بیان میکنه قضايای جزئیه شخصیه خارجیه. مثال بزنید که قوله یا زید اکرم عمران قابل مشخصه، یا زید اکرم عمران، از منظرتون که این جزئی شخصی خارجی هست، از منظرتون که و یا عمر حج مثلا و یا بکر صله و غیر ذالک من القضایا المتوجهه الى آحاد الناس من دون ان یجمعها جامعون. جامعی رو ما میتونیم در نظر بگیم. بعدم حالا من دیگه بله و هذا بخلاف القضايا الحقيقيه فان الاشخاص والآحاد لم تلاحظ فيها وانما الملحوظ فيها عنوان كلي رتب المحمول عليه. در قضايا حقيقيه اشخاص و آحاد مورد لحاظ نیستن، بلکه ملحوظ در اونها کلیست که محمول برشون مترتب شده. کما اذا قیل اهن الجاهله و اکرم العالمه، خب عنوان کلی جاهل و عالم لحاظ شده. نمیخوام کل عباراتشون بخونم چون وقت ما تمام هستش، فقط یک نکته در ذیل این بعد از چند خط یه نکته ای رو اشاره میکنن تو عبارات دیگرشون بخونم تا اینجا یه خوره واضح در هست و اون این که میفرماین که چون عنوان مأخوذ در قضایای حقیقیه به صورت کلی جامعه است، یه بار دیگه عرض کنم، چون عنوان مأخوذ در قضایای حقیقیه کلی جامعه است، برای اثبات محمول برای موضوع خاص باید یه قیاس تشکیل داد، یه قیاس ما تشکیل میدیم که اون عنوان کلی در مقام کبرای این قیاس قرار میگیره، در مقام کبرا اون عنوان ها در مقام کبرا قرار میگیره. البته عرض میکنم این قیاسی که ایشون تشکیل میدهد، این قیاس قیاس استنباط نیست، بلکه این قیاس تطبیقه، همچنان که شما در قواعد فقهیه عمل میکنید. خب چنین قیاسی در قضایای خارجیه نمیتونه شکل بگیره چون کبرا نداره. در قضایای خارجی ما فقط با صغریات مواجهیم، کبرا در کار نیست. چون در قضایای خارجی کبرا وجود ندارد، کلی وجود ندارد، جامع وجود ندارد، ما نمیتونیم قیاس تشکیل بدیم. در عرض محضرتون که قضایای حقیقی عنوان کلی هست، جامع وجود دارد و اینجا میتونیم قیاس تشکیل بدیم که عرض محضر مبارکتون که بیان فرمودن. اگر همین صفحه 276 رو بخوانید بد نیست این تیکه رو اینجا مشاهده بفرمایید و همین مقدار بسنده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد.